پخش اخبار سیما. سلام و وقت بخیر هم میگم به محضر بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون، شبکه خبر و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که از این طریق و از استدیوی گفتگوی ویژه خبری صدای ما رو دریافت میکنن. در گفتگوی امشب میخوایم راجع به آخرین تحولات سیاسی و میدانی در لبنان صحبت کنیم. میزبانی یک مهمان رو در استودیو عهده‌دار هستیم که ایشون سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان بودند. معاون پیشین عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه بودند، سفیر پیشین ایران در سوریه و تونس و لیبی بودند و البته از رؤسای پیشین دفتر حفاظت منافع ایران در مصر و همکنون هم نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا. جناب آقای دکتر محمد رضا رؤوف شیبانی مهمان امشب گفتگوی ویژه خبری هستند. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و هموطنان عزیزمون در کشور و همچنین هموطنانمون در خارج از کشور.
خیلی متشکرم. همراه با آقای دکتر شیبانی قرار هست تحولات میدانی و سیاسی لبنان رو بررسی کنیم. امیدوارم که برنامه‌ریزی کنید و ما رو در این گفتگو همراهی بفرمایید. از بینندگان محترم شبکه یک سیما خداحافظی می‌کنم. آغاز این گفتگو رو در شبکه خبر و رادیو مقاومت همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما در گفتگوی ویژه خبری امشب هستید. همونطوری که در خبرها دیدید و شنیدید، منابع ابریزمان از اصابت موشک‌های مستقیم به ساختمان‌ها و خودروها در شهرک‌های نزدیک حیفا و وقوع آتش‌سوزی‌ها خبر دادند. رسانه‌های مختلف اعلام کردند رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف در نوار مرزی و شمال سرزمین‌های اشغالی از عملیات تهاجمی امروز حزب الله غافلگیر شده. با توجه به شلیک 90 موشک از لبنان به سمت حیفا و الجلی غربی و اعلا در شمال سرزمین‌های اشغالی، گفتگوی ویژه خبری امشب رو به بررسی تحولات سیاسی و میدانی لبنان اختصاص دادیم. جناب آقای دکتر شیبانی هم مهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر شیبانی، از سال 2006 یعنی جنگ 33 روزه در لبنان تا سال 2009 سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان بودند. آقای دکتر اجازه بدید که گفتگوی امشب رو از سال 2006 آغاز کنیم، همزمان با جنگ 33 روزه. زمانی که شما انتخاب شدید برای به عنوان سفیر جمهوری اسلامی، 4 یا 5 ماه بعد جنگ 33 روزه در لبنان آغاز شد. بپردازیم به فرماندهی میدان توسط سید مقاومت سید حسن نصرالله. وضعیت حزب الله در 2006 و مقاومت در لبنان رو چطور میدیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، بنده در ادامه مأموریتم هم در قاهره، بنابر تصمیمی که در مرکز گرفته شد، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت انتخاب شدم و در آستانه ورود تقریبا چند ماهی گذشته بود که در نتیجه اقدامی که حزب الله در واقع انجام داد برای گروگانگیری یه تعداد از سربازان رژیم صهیونیستی که در واقع بتواند معاوضه بکند و مبادله بکنه با مجموعه اسرای لبنانی که در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر میبرند، این اقدام رو در مناطق اشغالی لبنان انجام داد که نیروهای صهیونیستی اومده بودند در مناطق اشغالی لبنان و این عملیات رو در واقع برادران حزب الله انجام دادند و آقای سید حسن اونجا بلافاصله در صحنه به صورت خبری حاضر شد، در پشت دوربین های به صورت مصاحبه اعلام کردند که آماده هر گونه مذاکره برای مبادله با مبادله اسرا هستیم و هشدار دادند که اگر هر خطایی رژیم صهیونیستی بکنه با پاسخ شدید و کوبنده مقاومت مواجه خواهد شد. توصیه کردند به رژیم صهیونیستی که بهترین گزینه برای شما ورود به مذاکرات غیر مستقیم برای تبادل اسرا است. ولی خب رژیم صهیونیستی همچنان که همیشه این حماقت رو از خودش نشون میده، این حماقت رو اونجا در واقع این توصیه ی آقای سید حسن رو گوش نکرد و حماقت مجددی اونجا انجام داد و حملات گسترده هوایی رو علیه لبنان آغاز کرد. بلافاصله فرودگاه بیروت رو زد و متعاقب اون و یه سری مناطقی که در واقع از قبل پیش بینی کرده بود انجام داد، مورد هدف قرار داد. البته خب تفاوت اون عملیاتی که رژیم صهیونیستی انجام مخصوصا اهداف خاصی رو مد نظر داد، یه سری فرماندهان نظامی، یه سری شخصیت‌های سیاسی مربوط به حزب الله رو اماکنشون رو شناسایی کرده بود و در واقع با پهباد بمباران می‌کرد و در واقع موشک می‌زد به اونجا، که خوشبختانه در اون مقطع بانک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با تأخیر بود. یعنی تمام اهدافی رو که میزد اهدافی بود که با تأخیر 2 تا 3 هفته انجام میشد. به همین خاطر در اون مقطع خوشبختانه ما کمترین خسارت ها رو در رابطه با شخصیت های سیاسی و میدانی حزب الله شاهدش بودیم. بلافاصله بعد از اون عملیات زمینی رو آغاز کرد و وارد مناطق جنوب لبنان شد که تا منطقه بنت جبیل و ایتا شب و یه سری روستاهای اطراف خطوط مرزی رو گرفت. خیلی تلاش کرد که خودش رو برسونه به رودخانه این لیتانی. حتی باز هم من مقایسه‌ای که میخوام بکنم با شرایط فعلی اینه که در اون مقطع بعضن هلیبوردهایی رو انجام داد و در حاشیه رودخانه لیتانی، ولی در شرایط فعلی این امکان و این توان رو نداشته. تا به حال خوشبختانه رژیم صهیونیستی ناموفق بوده در هم در پیشروی‌های زمینی که در واقع الان بعد از بیش از 40 روزه که رژیم صهیونیستی عملاً زمینگیر شده، یعنی نتونسته حتی اهداف جنگ 33 روزه رو که در زمین به دست آورد الان بعد از 40 روز یا بیش از 40 روز نتونسته به دست بیاره.
درست در بازه زمانی که فکر میکرد ساختار حزب الله رو تضعیف کرده
همینطوره.
و داره میبره به سمت نابودی، ولی شاهد افزایش عملیات ها دقیقا. شدت عملیات ها نسبت به سرزمین های اشغالی هست.
یعنی شرایط فعلی به گونه‌ای بودش که پیوست امنیتی ابتدایی داشت که با انفجار پیجرها انجام شد که یه طیف قابل توجهی از عناصر مرتبط با حزب الله را حالا در سطوح پایین‌تر این رو مورد هدف قرار داد و بعد از اون اهداف سنگینی همچون زدن دبیرکل عزیز حزب الله شهید سید حسن نصرالله رو و بعد معاون اجرایی این، یعنی تقریبا تمام رأس هرم رو مورد هدف قرار داد به این عنوان که عملیات این شوک در واقع سنگینی که وارد میشه به بدنه حزب الله عملا بدنه اون بقیه هرم حزب الله رو فرو میپاشه و این امکان رو براش فراهم میکنه که به راحتی و به سادگی بتونه در زمین پیشروی بکنه، ولی با یه شرایط فوق العاده مواجه شد. اینکه حزب الله موفق شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودش رو بازسازی بکنه، یعنی ظرف کمتر از 10 روز بدنه جهادی حزب الله آماده مقابله با ماشین جنگی که تقریبا گفته میشه یه چیزی حدود 5 لشکر رو آورده رژیم صهیونیستی در خطوط مرزی لبنان مستقر کرده مقابله بکنه و مانع از پیشروی اینها بشه. البته این نکته رو باید توجه بکنیم خانم امامی که به هر حال مقاومت با یه ارتش کلاسیک متفاوته، تفاوت داره. ارتش کلاسیک مسئولیتش اینه که اجازه نده ولو یک گام جلو بیاد ارتش دشمن. مقاومت اینه که اگر ارتش دشمن پیشروی هم کرد این پیشروی همراه با خسارات سنگین باشه. حالا مقاومت ما در شرایط فعلی شاهدش هستیم، هم داره یک مسئولیت مشابه ارتش کلاسیک رو انجام میده و هم مسئولیت مقاومتی را انجام میده که دشمن رو زمینگیر کرده و دچار مشکلات جدی کرده، یعنی وادار کرده رژیم صهیونیستی به این نکته فکر بکنه که در معادلات خودش و در محاسبات خودش در رابطه با لبنان در قیاس با غزه دچار اشکالات فراوان و اشتباه محاسباتی شده.
نکته شما رو بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد، یعنی خطای محاسباتی، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر اون تاکید کردن در سخنرانی روزهای اخیرشون. آقای دکتر شیبانی، ما همراهی اجزاء محور مقاومت رو در روزهای پرتلاطم تحولات لبنان بسیار زیبا دیدیم، همراهی جمهوری اسلامی ایران در قالب سفر وزیر امور خارجه کشورمون جناب آقای دکتر عراقچی در بحبوحه تحولات و بمباران هوایی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف لبنان. خلبانی آقای دکتر قالیباف رو دیدیم در زمانی که مناطق اطراف فرودگاه بیروت بمباران هوایی شد توسط رژیم صهیونیستی. اینها چه پیام هایی رو منتقل کرد؟
بله، همینطور که اشاره کردید، به هر حال یه حرکت فوق‌العاده و قابل توجهی بود که جمهوری اسلامی ایران در اون مقطع انجام داد. ببینید، رژیم صهیونیستی با اقدامی که انجام داد دنبال چند هدف بود، یعنی با اون عملیات تروریستی که زدن رهبران حزب الله و بعد هجوم زمینی دنبال چند هدف بود، با کمک عوامل داخلیش. به هر حال این رژیم داخل لبنان چون تنوع وجود داره و طوائف وجود داره، خب هر طائفه‌ای، هر جریانی برای خودش، حتی جریان‌های سیاسی برای خودشون یه رویکردهای خاص خودشون رو دارن. اینها حتی به این، یعنی در واقع با توجه به پیوست‌های نرمی که رژیم صهیونیستی دنبالش بود از این اقدام سخت افزاری، این که در واقع این فضا رو ایجاد بکنه، یه فضای روانی ایجاد بکنه که تمام شد، حزب اللهی دیگه وجود نداره. حتی شایعه شد در سطوح سیاسی لبنان که دیگه تمام، حزب الله الان باید به فکر لبنان بعد از حزب الله بود، بشینیم لبنان بعد از حزب الله رو با هم توافق بکنیم، چگونه اداره بکنیم، چگونه مؤسساتش رو شکل بدیم.
خطهایی هم دنبال شد توسط مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی.
بله، اصلا عنوان
دوران پسا حزب الله،
پسا حزب الله و همچنین تشکیل منطقه، نظم جدید منطقه. یعنی تو جنگ 33 روز هم اواسط جنگ، خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اون وقت، ایشون اومد لبنان و توی فرودگاه بیروت اعلام کرد که این درگیری و جنگ 33 روزه در واقع درد زایمان خاورمیانه جدیده. خب نشد، موفق نشدن. حتی در اون مقطع با همکاری آمریکا، که همیشه آمریکا پشتیبانی تمام عیار و تمام قد رژیم صهیونیستی رو در این جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی تو منطقه انجام میده، آمریکا پشتش هستش، یعنی بی برو برگرد حمایت میکنه از همه لحاظ، یعنی چه لحاظ نظامی، چه لحاظ مالی، چه لحاظ اطلاعاتی و چه لحاظ بین المللی. تو صحنه بین المللی هم شما شاهدید دیگه، الان رژیم صهیونیستی فوق قوانین بین المللی داره انجام میده، اقدام میکنه و خشونت، رفتار خشونت‌آمیز غیر انسان دوستانه‌ای که داره انجام میده اصلا بی‌نظیره. شاید هیتلر هم در این زمان، اون زمان خودش این کارها رو انجام نمیداد که این انجام میده. اون موقع اعلام کردن مثلا خاورمیانه جدید، ولی ناموفق شدن. پیش بینی کرده بودن حتی رهبران حزب الله رو اسیر میکنن و میبرن در کمپ‌هایی که از پیش تعیین شده بود در اونجا قرار. این بار هم در این جنگ جدید با همین ایده اومدن و اعلام کردن نظم جدید منطقه با این جنگ شروع خواهد شد، که امیدواریم این در واقع بی نتیجه خواهد بود و مطمئنن مقاومت همچنان گذشته قدرتمند خواهد بود و به پیروزی خواهد رسید. این که در واقع حالا اشاره شد، فرمودید پیوست های نرمافزاری رژیم صهیونیستی، همین ایجاد فضای روانی ضد مقاومت بود که خب لبنان بعد از حزب الله چه میشه. و تمام، یعنی جمهوری اسلامی ایران هم بازوان خودش و در واقع چیزای همپیمانان خودش در منطقه رو از دست داده. حضور شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تمام این در واقع احادیث و صحبت‌هایی رو که در واقع و شایعاتی رو که دیدن، اینها رو خنثی کرد. یعنی ورود قدرتمندانه مقامات ارشد سیاسی کشور در اونجا، اولا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تمام قد در کنار لبنان، مردم لبنان و دولت لبنان و مقاومت لبنان هستش، و در کنار اون اعلام کرد، یعنی ارتقاء روحی روانی که در واقع به جامعه لبنان تزریق کردن، این که در واقع این گونه نیست، حزب الله همچنان زنده هست، حزب پیامی که حضرت آقا دادن، در واقع خطبه هایی که حضرت آقا خود در خطبه نماز جمعه فرمودند و اینها، اینا تماما فضای در واقع پیش بینی شده و قابل انتظار رژیم صهیونیستی رو برباد داد، هوا کرد. یعنی حتی بعضی تفسیر میکنن خطبه های، یعنی اقدامی که مقام معظم رهبری در
جمعه
انجام دادن، یعنی علارغم تهدیدات رژیم صهیونیستی که ما مقامات عالیه ایران رو مورد هدف قرار خواهیم داد، ایشون تشریف آوردن مصلا و مدت 5 ساعت حداقل اونجا هم قبول تعازی رو کردن و هم خطبه های نماز جمعه و نماز جمعه رو خوندن. خیلی ها تعبیر میکنن در منطقه این رو به عنوان وعد صادق 3، یعنی عملیات وعده صادق 3 که در واقع یه عملیات روانی ضد رژیم صهیونیستی بود، تمام بافته های روانی که رژیم صهیونیستی ریخته بود رو اینجوری چید. خب این خیلی کمک کرد روی اعاده روحیه و همچنین یکی شخصیت های سیاسی و مذاکره کننده لبنانی هم در واقع پشت گرم به جمهوری اسلامی ایران مواضع خودشون رو در مقابله با در حین مذاکره با آمریکایی ها که در واقع فرستاده میفرستادن و غیر مستقیم نکات و نقطه نظرات رژیم صهیونیستی رو منتقل میکردن، سفت و محکم در واقع در مذاکرات از جمله آقای نبیه بری که در واقع نمایندگی داره از طرف حزب الله که مذاکرات سیاسی رو انجام بده و مذاکره‌ای که آقای دکتر قالیباف انجام دادن با آقای نبیه بری، آقای دکتر عراقچی سفری که کردن و گفتگوهایی که هم با آقای نجیب میقاتی نخست وزیر داشتن و همچنین آقای نبیه بری رئیس مجلس، این خیلی فضای روانی رو برای ادامه قوی مذاکرات لبنانی با مقامات آمریکایی تلطیف کرد و تقویت کرد.
آقای دکتر شیبانی، من در مقدمه و همچنین در صدر خبرهای امروز، حالا در بخش‌های مختلف خبری، اشاره کردم به اصابت بیش از 90 موشک از لبنان به اراضی اشغالی، آژیر خطری که این روزها ما به صورت ممتد در اراضی و در سرزمین‌های اشغالی داریم میشنویم. جمعه از سفر لبنان برگشتید و در روزهای آینده هم عازم سفر به این کشور هستید. وضعیت میدان رو با توجه به آنچه که الان حزب الله داره انجام میده در قالب عملیات‌های تهاجمی چطور می‌بینید؟
بله، ببینید، خب حادثه به شهادت رساندن دبیر کل محترم حزب الله حادثه بسیار سنگینی بود، یعنی یه شوک خیلی بسیار سنگینی وارد کرد، ولی همینطور که از آقا اشاره کردن، این در فرهنگ انقلابی و فرهنگ تشیع این مفهومش این نیست که مأیوس بشن، بلکه باعث انگیزه جدید بشه و حرکت جدید بشه و همین عامل در حزب الله هم در واقع وجود داشت، این بستر در واقع فرهنگ انقلابی، فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ شیعی در واقع وجود داشت. این حادثه در واقع صدمه ای رو به بدنه نظامی حزب الله، صدمه غیر قابل جبرانی وارد نکرد، یعنی یه صدمات کوچکی وارد کرد، چون بدنه جهادی در منطقه جبهه، در جنوب، در خطوط مرزی درگیر نبرد بودند، یعنی از طوفان الاقصا که شروع شد، ورود کرد حزب الله در بحث حمایت از حماس و حمایت از فلسطین، در واقع درگیر کرد بخشی از نیروی نظامی ارتش صهیونیستی رو در منطقه در واقع شمال فلسطین اشغالی که در واقع بتونه اون طرف یه فضای تنفسی برای حماس و رزمندگان حماس ایجاد بکنه، این بدنه آمادگی در وضعیت آماده باش کامل به سر می برد. به همین خاطر شما شاهد این هستید که علارغم این که اون حادثه در پشت جبهه اتفاق می افته، حتی بعضن فرماندهانی از حزب الله به شهادت می رسن، ولی این بدنه به گونه‌ای طراحی شده بود، هم به برکت در واقع اون طراحی و ساماندهی که آقای در واقع عماد مقنیه انجام داده بود، شهید عماد مقنیه، و بعد از اون خود شخص آقای سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، اینها در واقع به گونه‌ای طراحی کرده بودند که بدنه جهادی در سخت‌ترین شرایط بتونه خودش رو مدیریت بکنه و اینجا جواب داد، اینجا بدنه جهادی جواب داد و به نحو احسن مقابله کرد با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی که ما شاهدش هستیم، عرض کردم خدمت شما که الان بیش از 40 روزه که پیشروی که مورد انتظار رژیم صهیونیستی بوده محقق نشده. البته اونها اعلام کردن که آقا ما مرحله اول عملیات نظامیمون رو بهش به نتیجه رسیدیم. این اشتباهه، یعنی اصلا یه اطلاعات دقیقی نیستش که دارن میدن، بیشتر بازخورد داخلی میخوان داشته باشن.
مرور اهدافشون در بعد و آغاز تحولات و آنچه که الان حاصل کردن گویای همین نکته مطلب شماست.
علاوه بر این که در واقع اینها در استعداد کامل بودن بچه‌های چیزی که از نعمات و ثمرات درگیر بودن حزب الله در بحث طوفان الاقصی این بود که بدنه نظامی حزب الله آمادگی یه همچین شرایطی رو داشت، مقابله با یه همچین شرایطی داشت و اگر نبود این آمادگی چه بسا من به بعضی از این مقامات لبنانی میگفتم و گفتم که اگر نبود اون آمادگی در از قبل و در واقع استعداد و آمادگی که داره، شما الان باید در دروازه های بیروت در مقابله با سربازان رژیم صهیونیستی چیز میکردید. یعنی اگر ورود نمیکرد حزب الله در بحث طوفان الاقصی و در حمایت از حماس، چه بسا مثلا سربازان آمادگی نداشتن. مؤلفه ها و نشانه های دیگری هم در میدان ظهور کرده، همین که اشاره کردید. در جنگ 33 روزه ما این حجم از موشک رو هم از نظر حجم، از نظر تعداد، از نظر برد و از نظر دقت در زدن ما نداشتیم. الان این ارتقاء سطح مقاومت در حدی که در واقع رژیم صهیونیستی رو به شدت دچار مشکل کرده، یعنی حداقلش اینه که بخشی از جامعه، بخش گسترده ای از جامعه رژیم صهیونیستی دچار یه بحران روانی شدن، در نگرانی، دائما در نگرانی به سر میبرن. عامل پهبادی این وضعیت روانی رو تشدید کرده، یعنی هم کافیه یه پهباد رو آسمان فلسطین اشغالی پرواز بکنه، بخشای اعظمی از این سرزمین، از این شهری که در واقع پهباد روش داره حرکت میکنه در نگرانی به سر میبرند، ولو یه دونه پهبادم باشه. و اینها پهبادهای در واقع به اصطلاح با استعباد تکنولوژی پیشرفتن که شاهدش بودید، بعضی از اینها مثلا از جلوی هلیکوپتر آپاچی که مسئول مراقبت و شناسایی دشمن بود و اینا رو نمیتونه در واقع شناسایی بکنه و از کنار هلیکوپتر آپاچی رد میشه و به هدفش ورود میکنه، سقوط میکنه و وارد میشه.
آقای دکتر شیبانی، همزمان که داشتید صحبت میکردید و توصیفات شما و یادآوری شما از جنگ 33 روزه، این سوال رو در ذهنم ایجاد کرد که چون الان به ساختار مستحکم و با نظم حزب الله اشاره کردید و قابلیت ها و توانمندی های حزب الله و مقاومت لبنان رو در قالب دفاعی و نظامی بسیار پیشرفته در این سالها و در این روزها عنوان میکنید، اگر بخوایم یک شباهت‌ها و تفاوت‌هایی رو بین مقطع حال و جنگ 33 روزه بیایم و بیان کنیم، از دیدگاه شما به کدام موارد مهم میشه اشاره کرد؟
ببینید، ارتقاء سطح قطعاً دو طرف از نظر بانک اطلاعاتی ارتقاء پیدا کردن، یعنی هم حزب الله هم مقاومت، یعنی بانک اطلاعاتی بانک اهداف خودش رو خوب تونسته ارتقاء بده، توانمندی نظامی خودش رو خوب تونسته بالا ببره، استفاده از ابزارهای جدید نظامی رو خوب تونسته در واقع چیز بکنه. از اون طرف هم رژیم صهیونیستی خب بدون تردید بیکار ننشسته دیگه، تو این چندین سال که در واقع 18 سالی که از جنگ 33 روزه تا به حال میگذره، اون هم به دنبال ارتقاء سرین استفاده از تجربیات جنگ 33 روزه برای بکارگیری در جنگ جاری این هست. یعنی این در واقع هر دو طرف خودشون رو در واقع توانمند کردن، استفاده از در واقع تکنولوژی پیشرفته توسط رژیم صهیونیستی، شاید مثلا مورد هدف قرار دادن دبیرکل محترم حزب الله و همچنین معاونت اجرایی حزب الله، یه بخش عمدهش در واقع مرتبط با اون تکنولوژی بسیار بالای رژیم صهیونیستی هستش. بعضا هم گفته میشه حتی از هوش مصنوعی استفاده کرده رژیم صهیونیستی. البته خب آمریکا هم که عرض کردم دائما برای تقویت رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهدافش اطلاعات لازمه رو و همکاری‌های لازمه رو تو تمام سطوح انجام میده. یه تفاوتی که در واقع الان با فضای اجتماعی لبنان با گذشته با جنگ 33 روزه داره، مقبولیت بالای حزب الله در شرایط فعلیه. یعنی رویکرد راهبردی رهبر حزب الله شهید سید حسن نصرالله به گونه‌ای بود که قالب جامعه لبنانی رو به دقت و صحت موضع سید حسن نزدیک کرده بود، قانع شده بودند. یعنی مثلا من یه مثال میزنم، در من خودم چون سفیر بودم تو سوریه در همون بحران تحولات سوریه، یعنی شرایط خیلی سختی هم بود،
از
سال 2011 تا 2016 من 5 سال اونجا به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران توفیق خدمت داشتم. حزب الله بنا شد که وارد بشه در نبرد میدان در سوریه، چون نیاز داشت ارتش سوریه توان مقابله با هجمه داعش و تروریست های اون موقع رو نداشت، یه جنگ غیر نامنظم بود. خب ارتش سوریه هم لشکر ارتش کلاسیک نمیتونست در واقع در مقابله، یعنی تجربه نداشت، آموزش ندیده بود در جنگ چریکی، به همین خاطر خب نیاز داشت به اینکه کمک بشه. حزب الله اعلام آمادگی کرد و نیروهای خودش رو فرستاد به لبنان. تقریبا میشه گفت که بخش اعظم لبنانی ها با این تصمیم آقا سید مخالف بودن و میگفتن اشتباهه، برای چی شما چیکار داری به سوریه، ما داخل لبنان باید بمانیم و از لبنان حمایت بکنیم. چند مدت که گذشت صحت تصمیم و دقت تصمیم سید حسن برای همه افکار عمومی لبنان اثبات شد، با این که خطر داعش نه تنها متوجه سوریه بود که متوجه لبنان هم شده بود و اینجا باعث شد که حتی مثلا مخالفین جدی حزب الله و جدی سید حسن نصرالله از جمله آقای جعجع و اینها این نسبت به این تصمیم حزب الله قانع بشن که آقا تصمیم درستی بود. و بقیه تصمیمات هم همینطور، حتی من عرض کردم مثلا شما نگاه بکنید ورود حزب الله به دفاع از حماس خودش یکی از عواملی شد که در واقع لبنان توان مقابله با تهاجم رژیم صهیونیستی در مرزها داشته باشه. من با آقای میشل اون صحبت میکردم، آقای میشل اون خب به هر حال یه فرمانده ارتش لبنان بوده، رئیس جمهور لبنان بوده، یه شخصیت کاملا نظامی با تجربه بسیار طولانی. ایشون به من گفتش آقای شیبانی من واقعا افتخار میکنم به این سربازای نیروهایی که الان در جبهه دارن میجنگن. گفت من نظامی هستم و درک میکنم اونها دارن چه شگفتی هاری در جبهه چیز میکنم و من افتخار میکنم. دو گفتش که اینها از حزب الله و مقاومت دفاع نمیکنن، اینها دارن از تمامیت ارضی لبنان دفاع میکنن و این نگاه مسیحیت جای میشه مسیح، این نگاه خب به هر حال الان خیلی شما یه نمونه دیگه ای که الان در شرایط فعلی میشه مثال زد، اجماع نسبی که الان به وجود اومده در اون مقطع 33 روزه یه مروری اگر بکنید ببینید که در واقع به اصطلاح یه طیف قابل توجهی از اهل سنت مخالفت کردن با حزب الله. عربستان سعودی علنا اعلام کرد این مقامره است حزب الله انجام داده، یعنی در واقع داره لبنان رو به بیراه میکشونه در اون مقطع. الان عربستان سعودی حداقل این که سکوت کرده و الان شما مواضع عربستان رو دیدید توی اجلاس OIC به چه نحوی داره دفاع میکنه از این. خب این قناعت این همین وضعیت توی اهل سنت در داخل چیز هست، اونا احساس میکنن حزب الله و مقاومت اسلامی رهبر خودش رو در راه فلسطین در واقع فدا کرده. این برای اونا خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. از این بابت هستش که این اجماع نسبی رو شما الان میبینید آوارگانی که در واقع ناشی از تهاجمات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، حالا گستردگی جغرافیایی هم این تو این جنگ خیلی بیشتره نسبت به جنگ 33 روزه، یعنی گستردگی اهداف نظامی رژیم صهیونیستی قبلا منحصر بود به زاهیه و بعضی از شهرهای جنوب، الان نه تو بیروت رو هم داره بمباران میکنه، حتی تو مناطق مسیح نشین رو داره بمباران میکنه. و علی رغم این شما شاهدید که تمام، یعنی بخش اعظم، من نمیتونم حالا بگم همه، بلکه بخش اعظم جامعه لبنانی آوارگان رو با استقبال، یعنی پذیرایی گرمی کردن، در منازلشون جا دادن، همین الان دارن کمک رسانی ها و امداد رسانی. این اجماع نسبی ما در اون مقطع ما شاهدش نبودیم. در اون مقطع ما بعد از پیروزی حزب الله یه وضعیت التهاب سیاسی رو در شارع در خیابان‌های لبنان ما شاهدش بودیم، ولی الان نه، الان در واقع همه احساس میکنن که و در کنارش این اعتبار رو دارن که آقا آن چیزی که حزب الله الان در جنوب داره انجام میده دفاع از وطنه، دفاع از حاکمیت لبنان هستش.
آقای دکتر شایبانی، یه اشاره کردید به سالهای خدمت و فعالیتتون در سوریه به عنوان سفیر جمهوری اسلامی 2011 تا 2016. با توجه به افزایش حملات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا به مناطق مختلف سوریه، وضعیت تحولات سوریه به چه صورتی پیش خواهد رفت؟ با توجه به اینکه الان پرونده غزه، پرونده لبنان باز هست،